بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با تعامل آیات و روایات بود، دهمین مورد و آخرین موردی که خدمتتون عرض میکنیم تعامل تفسیری است که روایات و آیات داره. البته این که میگم آخرین مورد منحصر به این ده مورد نمیشه، اما ما به جهت ضیق وقتمون دیگه بعد از این ده مورد بقیهش رو عرض نمیکنیم. این پرونده کماکان مفتوحه و باید به این مسئله اضافه بشه، اما بیشتر نظر ما این بود که ذهن شما عزیزان درگیر بشه و با کلن تنوعش بیشتر آشنا بشید و الا موارد بیش از این هاست. در ارتباط با روایات تفسیری بعضی از انواع تعامل گذشته را میتونیم تحت همین تعامل تفسیری بیاریم. یعنی امام در مقام توضیح و تبیین آیه مطلب رو بیان کردن، مثلا اونجایی که حضرت میفهمن مصداق این آیه اینه، مصداق اجلش اینه، یا اون جایی که میگن اصلا این کلمه معناش اینه، حالا چه در ناحیه مراد جدی. ولی با توجه به اینکه اونها خصوصیت خاصی داشت، ما اونها رو به عنوان یک نوع تعامل مشخص و ممتاز جدا کردیم. پس روایاتی که دارن تفسیر میکنن آیات رو، یعنی دارن توضیح میدن، دارن بیان میکنن، دارن ابهامش رو برطرف میکنن، دارن در موارد تردید یک معنا رو ترجیح میدن، اینا میشه روایات تفسیری. که خب این روایات تفسیری هم در آیات فقهی داریم هم در آیات غیر فقهی. حتما روایات تفسیری در آیات فقهی معتبر است و قابل استناده. خب حالا من اگر بخشی از این روایات تفسیری رو بخونم، بعد توضیح بدم که خود این روایات تفسیری چند دسته میشن، شاید بعد از ذکر نمونه ها این بحث و گفتار لمداری بیشتر روشن بشه. پس این مورد دهم روایات تفسیری بود، اونهایی که برای توضیح، رفع ابهام، رفع تردید در آیات کریمه قرآن اومدند. و خب روایات متعددی داریم که در مقام تبیین معنا و مراد و مفهوم و دائره و حدود مصادیق آیه مطالبی رو مطرح کردن. تفسیر، البته عرض کردیم در اصطلاح روایات تفسیر به تأویل هم اطلاق شده، تفسیر در باطن، تفسیر در ظاهر. این تفسیر مصطلح ماست که در برابر تأویل میگه. بسیار خوب. تعامل های دیگه نه، همش عام و خاص نیست. مثلا حالا به عنوان مثال دارم عرض میکنم، گاهی وقتا ائمه صرفا آیه از قرآن رو در ضمن کلامشون تضمین کردن، یعنی دارن یه جمله رو میگن، یه تیکه از آیه رو گفتن. این نه تفسیر نه تأویل. مثل این که ما میخوام یک کلامی رو مطرح کنیم، یه تیکه از آیه رو بیاریم. مثلا حضرت امیر در نهج البلاغه میفرمایند که من شما رو دعوت به جهاد کردم، جواب ندادید الا جنیدون متضاعبون ضعیف که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون. این که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون یه تیکه از قرآن دیگه. حضرت در کلام خودشون این رو آوردند و زیبا شده. مثلا ما روایات مختلفی داریم که امام صرفاً با زبان قرآن دارن صحبت میکنن، نه تفسیر میکنن نه مصداق معین میکنن. حال جان گفتید که انواع دیگه چیه، خواستم میگم مثلا یه نوعش اینه، انواع دیگه هم داره هنوز. به هر حال ما زمانمون اجازه نمیداد و اینا.
که
انما یساقون الی الموت و هم ینظرون،
یه مواردی که مثلا مشتبه بین چند تا ظهوره، حضرت توی سیاق خاص وقتی استفاده کردن متوجهشیم این معنی از آیه مطلب
ممکنه، ولی مقصود حضرت صرفا همین بود که با زبان قرآن صحبت کردن. عرض کردیم ما هم اگه تسلط به قرآن داشته باشیم گاهی وقتا خیلی دلنشینه که با قرآن حرف بزنیم. اوقع در نفس، اوقع در قلب. خب امام هم با زبان قرآن حرف می‌زدن. ما کلر روایاتی داریم که صرفاً یه بخشی از قرآن به عنوان ادامه سخن اومده. مصطلحات امروز
مفصله، تعبیر تفسیر
مختلفه با هم دیگه، یعنی در روایت. خب ما گفتیم که نوع دهم همون روایت تفسیری، یعنی در توضیح تبیین یا دائره حکم رو معین میکنن یا دائره موضوع رو معین میکنن. یا این روایتی که میخونم، عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، فقال ترک العمل الذي اقر به من هو الذي يدع الصلاه متعمدا لا من سكر ولا من عله. شما به خاطری که چیز به زحمت نیفتید قول الله رو تو وسائل بیارید، پشت سر هم روایتش رو میخونید. ان قول الله عز و جل و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، هر کس کفر به ایمان بورزد عملش حبط میشود. این و من یکفر بالایمان یعنی چی؟ حضرت فرمودن ترک العمل الذي اقر به، اون عملی که اعتراف کرده که جزء ایمانه، جزء دینه، جزء اسلامه. من هو الذي يدع الصلاه متعمدا لا من سكر ولا من عله، اون کسی که نماز رو متعمدا ترک میکنه نه از علت و نه از سکر. این سکر، سکر شراب نیست، چون اونی که از سکر شراب هم این کارو میکنه، نه این بیهوشی. یا ممکنه سکر نوم هم باشه، یعنی کسی در تمام ساعت خواب باشه، مثلا در تمام ساعت اذان صبح خواب باشه، این و من یکفر بالایمان فقط حبط عمله نیست. یکفر بالایمان، آره، حضرت فرمودن و من یکفر بالایمان ترک عملی که اقر به. ایمان یعنی چی؟ یعنی شما اقرار کردی مؤمنی که این واجبه. پس کفر به این یعنی چی؟ یعنی ترک کنی. نه تفسیر ظاهریه، اینو تفسیرهای ظاهریه. پس ایمان یعنی شما اونی که معتقدی و باور داری که این جزء دینه، واجب دینیست. و من یکفر یعنی یترک، یترک متعمدن، این فقط حبط عمله. روایت دیگه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکفر فی کتاب الله عز و جل على خمسة اوجه، فمنها کفر الجهود على وجهین و الکفر به ترک ما امر الله عز و جل به و کفر البراءه و کفر النعم. فاما کفر الجهود فهو الجهود بالربوبیه و الجهود على معرفه و هو ان یجهد الجاهد و هو یعلم انه قد استقر عنده و قد قال الله تعالی و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا الى ان قال و الوجه الرابع من الكف ترك ما امر الله عز و جل به و هو قول الله عز و جل افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. ایمان ببعض و کفر ببعض به معنی این که یه تیکه از دین رو عمل میکنید، یه تیکه شو عمل میکنید. فکفرهم به ترک ما امرهم الله عز و جل به و نسبهم الى الایمان و لم یقبلهم منهم و لم ینفعهم عنده. فکفرهم دیگه و تکفرونه به بس. خدا عمل اونها رو کفر نامید. کفره هم یعنی خدا عمل اونها رو کفر نامید.
میشه عمل اونها رو مستند به خدا کنه، خدا
اونها رو تکفیر کنه، یعنی گفت کافرن دیگه، گفت تکفرون هم ببست. ف فقال فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا و يوم القيامه يردون الى اشد العذاب. نکنید این مدل روایت در چندین مورد داریم که امام در حقیقت دارن بیان میکنن که بعضی از الفاظ که در قرآن اومده خلاصه بر چند معنا اطلاق شده، همین چیزی که ما بیشتر به وجوه و نظائر امروزه میشناسیم. کفر خودش دارای معانی مختلفه، استعمالات قرآن بر معانی مختلفه، یعنی یه معنای عامی داره ولی استعمالات در هر جای مراد خاصی داره و یه منظور خاصی داره. کفر نعمت داریم، کفر به ترک واجب داریم، کفر به جهود داریم. اینها اقسام کفر است که در قرآن اومده. اینا که مشترک معنویه، به هر حال همه اینها جامع داره، ولی اینطوری نیست که کفر در قرآن فقط به جهود، به انکار و تکذیب خدا اطلاق بشه. به ترک واجب هم کفر اطلاق شده. امروز هم همین بحث وجوه و نظائر در قرآن بحث مهمیه دیگه، که ما بعضی از کلمات داریم در قرآن در چندین معنا استعمال شده. نشناختن تفاوت و تنوع مستعملون فیه در معانی آیات و کلمات موجب میشه که ما برداشتای ناسواب از قرآن داشته باشیم. آره این کفر فقهی نیست مثلا بزرش. آره مثلا این کفر نعمته. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. حالا ما به لحاظ اصولی میگیم خب اینا قرینه داره، مثل اینجا قرینه مقابله داره، در برابر شکر کفر اومده، ولی این کفرتم ان عذابی لشدید. در بعضی جاها خب باید با یه دقت بیشتری، مثلا افتؤمنون ببعض الکتاب تکفرون ببعض، ممکنه کسی بگه من بعضی از قرآن رو قبول دارم بعضیشو قبول ندارم، کما اینکه بعضیا در زمان پیغمبر شاید مثلا بعضی از احکام دین مثل نماز و روزه و حج رو پذیرفتن، اما اینکه حضرت امیر خلیفه پیغمبر باشه اصلا نپذیرفتن که این حکم الله باشه. ولی حضرت میفهمن و تکفرونه به بعض یعنی تترکونه بعض. اگر آدم بعضی از دین رو عمل کنه بعضیش رو ترک بکنه، مصداق این آیه کریم است. خب اینا تفسیر آیه است دیگه، توضیح آیه است. روایت دیگه محمد ابن ابی عمر قال قلت لابی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، قال اما آخذون فشاکر و اما تارکون فکافر. حضرت کفور رو به تارک تفسیر کردن. انا هدیناه السبیل، البته تارک هدایت یعنی کسی که با دین و خدا و پیغمبر و اینا کاری نداره. ممکنه کافر هدایت جاهد باشه، ممکنه مرتاب باشه، میگه آقا پیغمبر ما نمیدونیم حق چیه باطل چیه، نه انکار میکنه نه تأیید میکنه، ولی تارکه دیگه، تارک هدایت، یعنی اخذ به هدایت نمیکنه، اخذ به ایمان نمیکنه، اخذ به قرآن نمیکنه. پس حضرت شاکر و کفور رو به معنای آخذ و تارک تفسیر کردن. روایت بعدی اسحاق ابن عمار و یونس قالا سألنا ابو عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل خذوا ما آتیناکم به قوه اقوتون فی الابدان او قوتون فی القلب قال فیهما جمیعا. خذوا ما آتیناکم به قوه یعنی به هر حال این قوت در بدنه یا قوت در قلبه، خیلی با انگیزه این کارو بکنید یا جدی این کارو انجام بدید. حضرت فرمودن هر دوش. روایت بعد ابن مسکان عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل حنيفا مسلما قال خالصا مخلصا ليس فيه شيء من عباده الاوثان. حنیف و مسلم را حضرت اینطوری معنا کردن، خالص مخلص لیس فیه شیء من عبادت الابصان.
قوت قبلی؟
بله.
قوت در
ابدان یا قوت در قلب؟
اون مگه دست خودمون؟
وقتی ما ایمان رو تقویت میکنیم قوت در انگیزه داریم.
یعنی امر خود و معادل نکن به قوت، یعنی همین امر به قوت انگیزه میکنه؟
خود و معادل نکن به قوت، آره. یعنی خیلی باید پر انرژی باشید با انگیزه انجام بدید. خب ما هر چیزی رو که بهش علاقه من میشیم، علاقه منو زیاد میکنیم، زیاد یادآوری میکنیم، زیاد حدیث نفس میکنیم، بعد نسبت به اون انگیزه همون بیشتره. هر چی که کمتره نسبت به اون انگیزه همون کمتره.
مخفی هست این مردم نمیدونم
که به قوه
انگیزه چجوری حاصل میشه در من رو، یعنی فکرم تفسیر حد تفسیر این نمیشه. من که خود سوال کرده باشه امام بگه مثلا، یعنی امام بگه نعم که
چی رو باید توضیح بدن که قوت در قلب چجوری میشه؟
این روایت چجوری میشه با قوت در قلب؟ این مقدمات فهمیدین رو گفت ما باید بگن
قوت اعم باشه،
یعنی امام چی شو باید بگن؟ بگن قوت در قلب چجوری حاصل میشه؟
منصرف از این خود معایت نکنه قوته، یعنی اختلاف به ظهوره، یعنی تحبیله این تحبیل همه مثلا ها ظهور هم نیست. خود معایت نکنه قوته ظهور نه،
ظهور
نداره. قوت این اصلا ظهور نداره، یعنی باید خلاف ظاهر رو باید مگه بگن با مقدماتش بگن همجوری فهمه تفسیر باشه این رو باید این تفسیر ظاهر این ظهور رو معنا کنن.
خب این آقایان سوال کردن از حضرت، یعنی این احتمال وجود داشته در آیه آیه چیز میگن اصلا قوت در قلب به ذهن نمیرسه. یعنی الان شما به یک کسی بگی که محکم درس بخون، او ازش چی میفهمه؟
زیاد درس بزن.
یعنی زیاد درس بخون؟
درس
یا با انگیزه درس بخون؟
با انگیزه.
هر دو فهمیده میشه دیگه. وقتی شما میگی که محکم درس بخون، جدی درس بخون، از جدی درس خوندن میشه یعنی زمان زیادتری درس بخون یا با انگیزه درس بخون؟ یعنی میخوام بگم هر دوش محتمله در آیه. ولی دیگه سوال از این پرسته یعنی به ذهن اومده دیگه. روایت دیگه سألته عن قول الله عز و جل الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم، قال السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه، قال وكل قلب فيه شك او شرك فهو ساقط. قلب سلیم یعنی اون قلبی که با خدا ملاقات میکنه و در اون قلب چیزی غیر خدا وجود نداره. لیس فیه احد سوا. بعد حضرت فرمودن هر قلبی که در او شک باشه یا شرک باشه این ساقط. ساقطه در جهنم ساقط.
این مقابل سلیمه منظور یا نه؟
آره.
سلیم و ساقطه بوده
نه نه نه. الا من اتى الله بقلب سلیم، تنها افرادی از جهنم نجات پیدا میکنن که به قلب سلیم بیان، غیر از اونها ساقطه در جهنم. اون که مناجاته، دعا هم نیست. الا من اتى الله بقلب سلیم تا چندی قبل آیه قرآن بود. این تضمین یکیش همین موارد ادعیه و اینها خودش همینطور از اون مواردی است که عرض کردم. بعد حضرت میفهمن و انما ارادوا بالزهد فی الدنیا لتفرق قلوبهم للآخره. این که گفتن در دنیا زاهد باشید به خاطری که دلتون میل و عشقش به آخرت وجود داشته باشه. ولی خب حالا یک کسی در دنیا اینقدر به دنیا وابسته است وقتی با خدا ملاقات میکنه لیس فیه احد سوا دیگه نمیتونه باشه. چی تو این قلب هست؟ همه چیز توش هست الا خدا. خونه از زندگی از زن هست، ماشین هست، سرمایه هست، رشد هست، همه اینا هست که به شما میدن زاهد باشید که این قلب خالی باشه. این تو مناجات 518 ظاهرن خدایا منو از اونهایی قرار بده که من فرغت فؤاده یا قلبه لمحبته، که هم چیزی یه تعابیر قشنگی اونجا داره، دلش خالی بشه بر محبت تو، هیچی دیگه تو این دل نموشه، دل بسته به هیچی نموشه. حالا قلب سلیم را حضرت توضیح دادن. بله، در روایت دیگه جراح مدائن عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. حضرت فرمودن الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله انما یطلب تزکیت الناس یشتهی ان یسمع به الناس فهذا الذی اشرک به عبادت ربه. این که گفتن عمل صالح انجام بدید ولا یشرک به عبادت ربه احدا، معناش شرک به معنای بت‌پرستی نیست که هم خدا رو بپرستیم هم بت رو بپرستیم. مثلا حضرت می‌فهمن که شرک به عبادت اینه که الرجل یعمل شیئا من الثواب، یه کاری میکنه از کار خیر، لا یطلب به وجه الله، این دنبال این نیست که رضایت خدا رو به دست بیاره، این نمایت رو با تزکیت الناس، میخواد مردم تعریفش کنن، این دنبال تزکیه مردمه، تعریف مردمه. یشتهی میلش به اینه که این یسمع به الناس، که اینو به گوش مردم برسونه، فهازل لذی اشرک به عبادت ربه. این تیکه زیلش هم تذکر خوبیه، ما من عبدن اسر خیرا فذهبت الايام ابدا حتی یظهر الله له خیرا. شما هر وقت کار نیک رو پنهان کنید خدا این کار نیک رو آشکار میکنه. یا من ازهر الجمیل، کار خدا اینه که ازهر الجمیل میکنه، یظهر الله له خیرا یعنی
خیر رو برای او آشکار میدهد.
یظهر الله له خیرا
نگه همون خیر رو،
یعنی مردم نیکی ازش منتشر میشه، خوبی ازش منتشر میشه. حالا ممکنه این عمل باشه، ممکنه همینطور مردم یه آدم خوب میشه، آقای فلانی خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم خوبیه، همه میگن آدم خوبیه، گاهی وقتا مستند هم ندارن بهش، حالا این مثلا این چه خوبی داره نمیدونی، ولی آدم خوبیه، یعنی یظهر الله له خیر، من کار خداست دیگه،
من نیست که بهش خیر میرسه از طرف خدا این
نه، یظهر الله له خیرا، خدا آشکار میکنه برای او خیری را.
با این تعبیر چون خاطر در این مقابله سوتان گفته شده،
یعنی خدا خیر بهش میرساند. این یظهر الله خلاف ظاهره، یظهر الله اثره، یظهره یعنی اون پنهان میکنه، خدا آشکار میکنه.
برای شما هم خلاف ظاهره دیگه، چون شما تمام دارید دیگران ظاهر میکنید، برای او ظاهر میکنه خدا خیلی رو.
یظهر الله له، یظهر الله له یعنی به سود او، نه برای او.
مردم کجا حالا اینجا
دیگه اظهار، دیگه اظهار برای دیگران دیگه، وقتی آشکار میکنه آشکار باید برای غیر از خودش باشه دیگه. و ما من عبد یسر شرا فذهبت الايام حتی یظهر الله له شرا. کلی کار خیر میکنیم مردم اصلا به خوبی ما رو نمیشناسن. این روایت دیگه هم دقت کنید، ما من عبد یسر شرا فذهبت الايام حتی یظهر الله له شرا. یسر شرا یعنی شما به ظاهر کار خیر میکنید ولی در پنهان هدفتون شره، یعنی یکی از مصادیقش اینه. یسر و شرن، شما مثلا مثل همون نمازی که خوندید برای مردم خوندید، یعنی در حقیقت اون شر رو پنهان کردید، اونی که آشکار کردید اون صورت خوب عملتون بوده، صورت بد عملتون رو پنهان کردید. به صدر روایت عرض میکنیم بند، خلاصه این سبب میشه نه تنها مردم تشویقتون نمی کنن، شما انفاق کردید که مردم ببینن، اتفاقا مردم هم میگن چه آدم مرائیه، مثلا چه آدمه، خلاصه خودشون هم بد ازم اینو بد برداشت میکنن و تلقی میکنن. خب نکنید یا سر رو شرن. ما دو مدل روایت تو این زمینه داریم. یه روایت اینه که اونی که گناه رو علنی نمی کنه و مخفی انجام میده، این عقوبتش نزد خدا کمتره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یه حیایی داره به هر حال. بعضی از روایات داره اونایی که یواشکی گناه میکنن اینا منافقن. یعنی چی؟ یعنی بعضی ها در ظاهر تظاهر به خوبی میکنن ولی در باطن اهل معصیتن. این دو مدل ما روایت داریم که از بعضی ها فهمیده میشه اصرار یعنی مخفی کردن بده، بعضی معلوم میشه مخفی کردن خوبه، و این دو مدل روایت وجود داره. البته منافات با هم نداره. اونجا ناظر به اون کسی است که مخفی گناه کردنش از باب حیا کردنه. اونجا دیگه ناظر به اینه که مخفی گناه کردنش از باب تقلب و نیرنگ و خدعه است. اونی که از باب خدعه داره مخفی گناه میکنه، اون که دیگه منافق است و امثال اینا. یعنی ظاهر الصلاحی است که پشت سر اینطوری میکنه. حالا شما میفهمید ما من عبد یسر رو شرن، یعنی هر کس در پنهانی کار شری رو انجام بده، فذهبت الایام، خدا اون کار پنهانیشو آشکار میکنه. این با بعضی از ادله هم نمیسازه. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح.
نه اون کار شر قبلش اون، چون گفته شر
بعد
بجیمش
چیزش، آره، یعنی به جای جزا شر میبینه. ها نه، یظهره میکنید. یظهره یعنی آشکار کردن، نه اینکه شر بهش میرسانیم. ایزی هم سوالشون همین بود. یعنی ما یک بدی آشکار میکنیم، یه جایی دستتو رو میکنیم، یا دستتو رو میکنیم یا اصلا مردم تو رو به این خوبی نمیشناسن. یعنی تو اومدی یه کار خوب انجام بدی، یا آقای بزرگواری حالا چون میشناسید نمیگم، ایشون میگفت که ما خلاصه رفتیم یه جایی نماز بخونیم، یه دفعه دوربین اومد شروع کرد عکس گرفتن از ما، ما اومدیم تو مسجد نماز اول وقت بخونیم، بعد چند نفر رد شدن گفتن ای آدمک مثلا حق باز فلانه و ما. یعنی این کار ما رو فکر کردن که ما هماهنگ کردیم با اون دوربین فیلم برداری اینا. خلاصه این به جایی که مردم میگن به به رفته اول وقت نماز جماعت، خلاصه دیگه بد میشه وسط. بسیار خوب، این روایت بعد رو خوندم. نه روایت بعدم جالبه. جمیل ابن دراج قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل فلا تزکو انفسکم. تزکو انفسکم یعنی چی؟ یعنی از خود تو تعریف نکنین، تمجید نکنین. هو اعلم و به من اتقا، خدا داناتر است به این که چه کسی متقی است. این تزکو انفسکم یعنی چی؟ یعنی از خودتون تعریف نکنین، منظور چیه؟ قال قول الانسان سلیت البارحه و صمت امس و نحوه هازا، که بگی دیروز نماز خوندم، دیروز روزه گرفتم و ماننده. ثم ماننده این دیگه، صدقه دادم، ماننده نماز است. و نحوه هازا ها مگه ندارید شما؟
نه
نه
این دو روزه.
خب چرا شما اینو انقدر عقب میشینید؟ بیا یکم جلو بشین دیگه. روش
از دیروز یکم جلو
و نه و هازا. ثم قال علیه السلام ان قوما كانوا يسبحون فيقولون صلينا البارحه. یه عده خلاصه صبح میکردن میگفتن دیشب نماز خوندیم، خب آدم نماز شب هم زیاد میخونه تشنه میشه، باید آب بخوره. بله فیقولون صلینا البارحه و صمنا امس. فقال علیون علیه السلام لکنی انام اللیل و النهار ولو اجد بینهما شیئا لنمتو یا نمتو. حالا واقعا حضرت سعدی میفهمن انام اللیل و النهار، بعد یه چیزی بین اینا پیدا کنم بازم میخوابم. حالا شاید اون شبی که اینا گفتن حضرت خوابیده بودن. یه تعبیری دارن حضرت امیر علیه السلام، نومون علا یقین خیر من سلاتن فی شک. این مثل که تو جریان جنگ نه روان بود دیگه، اونا داشتن نماز میخوندن، بعضی از اصحاب حضرت امیر خواب بودن، حضرت فرمودن نومون علا یقین خیر من سلاتن فی شک.
اونا
که
یقین
داشته بودی؟ ما یه سفر حجی بودیم با چند نفر از آقایون، یکی از آقایون گفت که ما شنیده بودیم علما کم میخوابن، شما که ماشاءالله خوابتون خوبه. من گفتم حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. اینم تو نهج البلاغه. ولی خیلی هم آدمو تشنه میکنه نماز شب. روایت بعدی قال سألت ابا الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام ان قول الله عز و جل فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. این که خدا هر کس رو بخواد هدایت کنه بهش شرح صدر میده. قال من يرد الله ان يهديه به ایمانه فی الدنیا الى جنته و دار کرامته. سال اول متعلق این هدایت چیه؟ من یرد الله ان یهدیهو به چی هدایتش کنه؟ یشرح صدره للاسلام. حضرت می فهمن هدایت به بهشت کنه. ان یهدیهو به ایمانهی فی دنیا الى جنتهی و دار کرامتهی فی الاخره. یشرح صدره للاسلام یعنی چی؟ لتسلیم لله و ثقت به و سکون الى ما وعده من ثوابهی حتی یطمئن الیه. به هر حال اون قلبی که بتواند به خدا اعتماد کنه. مشکل ما اینه که به وعده های خدا دلگرم نمیشیم، یعنی همچی احتمال میدیم که خدا خلاصه خیلی جدی وعده نداده باشه یا موقع وعده عمل نکنه. اعتماد به خدا نداریم، خلاصه آرامش نداریم به اونی که خدا وعده داده. یشرح صدره یعنی خدا کمک میکنه به این آرامش، به این ثقه به الله، تسلیم در برابر خدا. اینها همون ابواب عبادته عموما. میخواد بریم از بقیهش بخونیم اگر از این روایات، چون نکات اخلاقی و نکات جالبی داشت. چون شما حالا خواستید ما از باب ایمان و کفر بریم بیرون. نه روایات چون تو این مقوله خیلی زیاد و متنوع. اینم بخونم چون مدلش کمی فرق کنه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا احسن العبد المؤمن ضاعف الله عمله بكل حسنه 700 ضعف و ذالک قول الله عز و جل و الله یضاعف لمن یشاء. اذا احسن العبد المؤمن، وقتی که کار نیک میکنه عبد مؤمن، ضاعف الله عمله، خدا عمل او رو مضاعف و بیشتر میکنه، به کل حسنتن و به ازای هر کار خوبی 700 ضعف 700 برابر میکنه. و ذالک قول الله عز و جل و الله یضاعف لمن یشاء. چی میفهمید؟ اون که در ارتباط با انفاق بود، ولی خداوند متعال وعدش اینه که اگر شما عمل حسنه بدید من جا عمل حسنه فلاحو اشرا امساله. حد اقل افزایش عمل خوب و حسنات مؤمنین 10 برابره. و الله یضاعف لمن یشاء همین سبعمه است.
تفسیر اینجا اینو بگم که یعنی این اصلا حضرت حضرت به یه قسمتی از آیه اشاره کردن، منظورش هم قبل آیه بوده.
حضرت از و الله یضاعف لمن یشاء استفاده کردن که اختصاص به انفاق نداره. اذا احسن العبد المؤمن، اون که در مورد انفاقه، درسته؟ البته والله یضاعف لمن یشاء غیر از اونجا هم داریم، غیر از اونجا هم داریم در زم.
من مثلا گفتم این والله یضاعف لمن یشاء، همین انفاق هم هست که.
بله انفاق هم هست.
باز خدا بیشتر از ما افسر برابر هم میده.
آره. ولی در جای دیگه هم داریم والله یضاعف لمن یشاء اختصاص به انفاق نداره، در غیر انفاق هم وجود داره. که والله یضاعف، ما سوره زمر هم داریم والله یضاعف لمن یشاء. بله. خب سوال شما اینه که والله یضاعف لمن یشاء باید بیش از 700 برابر باشه،
یعنی از به صد روایت هم تطبیق میکنه.
من میخوام بگم اون آیه که در مورد انفاقه، حضرت دارن در غیر انفاق میگن که والله یضاعف لمن یشاء،
شاید بگم این روایت کلمه والله یضاعف آورده به منش کل آیه است، یعنی فقط نمون بولیمان تردیش دیه باقی حسن هم
بله تعدیل شد.
اما افسد برابر، بلکه خدا هرچی بیشتر بخواد میده، هم تو انفاق هم تو همه این
به هر حال این که به همه حسنات تطبیق شده و حضرت میفرمایند که ضاعف الله عمله بكل حسنه 700 ضعف، 700 برابر. ولی شما میفرمایید که هر 700 برابر که مضاعف بود والله یضاعف لمن یشاء ظهور داره بیش از 700 برابر. ولی من عرضم اینه که اینو حضرت نسبت به همه اعمال حسنه میگن، نخواستم 700
بار 700 تا ضعف، یعنی چی 700 تا ضعف؟ ضعف مگه خودش دو برابر نیست؟
یعنی ما در فارسی میگیم 700 برابر، این 700 برابر میکنه خدا. حالا خواستم میگم که اعمال حسنمون انشالله 700 برابر میشه. 10 برابر حد اقله، ولی والله یضاعف لمن یشاء، برای کسی که بخواد تا 700 برابر هم میکنه. 10 برابر حد اقل افزایشه، یعنی هر کار خوب رو 10 برابر میکنیم. شما 50 سال عبادت کردید، ما 500 سال عبادت حساب میکنیم. به غیر حساب یعنی آره دیگه، انما یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب، یعنی کرم خدا که اندازه نداره دیگه. یعنی شما بگید خدا یه جایی میگه بسشه، خدا هیچ وقت کرمش اینو اقتضا نمی کنه، ممکنه عدل و حکمتش اقتضا بکنه. یه تعبیری دارن تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام، تعبیر قشنگی یادم بیاد، حضرت میگن که قانع نشو به نعمت دون اخرى، چیه؟ لم ترزلی، لم ترزلی یا الهی نعمت دون اخرى، یعنی هیچ وقت نگفتی بسشه دیگه، چرا من بهش نعمت بدم؟ لم ترزلی یا الهی نعمتن دون اخرى، یعنی خدا در حوزه کرمش که حدی نداره. اینهایی که میگه خدا میشه وعده، یعنی ان الله لا یخلف المیعاد میشه، یعنی باز ما میتونیم مطالبه کنیم خدایا تو گفتی 700 برابر، ما با امید 700 برابر اومدیم اینجا. الله یضاعف لمن یشاء، چرا؟ تو روایت هم هست، دقیقا همون متن آیه رو بود. خب اما روایت بعدی، و سئل الصادق عن قول الله عز و جل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم فقال کل ما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا، الذين هم لفروجهم حافظون، هر جا خدا گفته که خلاصه اینا حفاظت از فرج میکنن، منظور فرج از زن است. الا فی هذا الموضع فانه للحفظ من ان ينظر الیه، اینجا حفظ فرج از نگاه نه از زن است. نکنید این روایت داره قاعده میگه کل ما کان فی کتاب الله، هر چی در کتاب خداست من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا، اینجا ولی در ارتباط با نگاهه. این روایت ده رو دقت کنید، یعنی اینو دقت کنید که بنویسید، این مال مورد قبله چون خیلی قشنگ بود، من تو اون جستجوان پیدا نکردم. سأل تو ابا جعفر علیه السلام ان قول الله عز و جل و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین علی الخفض هی ام علی النصب، قال بل هی علی الخفض. این در ارتباط با نص قرآن عرض کردیم، امام گاهی وقتا در اعراب قرآن اظهار نظر میکنن، گاهی وقتا در کلمات قرآن اظهار نظر میکنن، گاهی وقتا در تقدیم و تأخیر آیات اظهار نظر میکنن. الان این تصریح نسبت به اعراب قرآن تو اون فهمونم مورد اول بود که نص قرآن بود، اونجا بیارید، این روایت خیلی قشنگ و سریعه. روایت دیگه فی قول الله، آره، ومسهو به رؤوس کم و ارجل لکم یا ارجل لکم، دو تا قرائت دیگه. خفص یا نصب دیگه، علل خفص هی ام علل نصب، قال بل هی علل خفص. من این روایت وسائل خود فی قول الله خذوا زینتکم عند کل مسجد، قال من ذلک التمشد عند کل صلاته. نمی خذوا زینتکم، ما چه زینتی داریم که خانم ها زینت دارن، آقایون خذوا زینتکم عند کل مسجد چه زینتی دارن، شونه کنن موهاشونو، شونه کنن وقتی میخوان بیان مسجد، اینا علما رعایت کن. بعد قال من ذالکه التمشد عند کل صلات، اینو که خوندم
یکیش،
آره یکیش اینه، یکیش عطر زدن، یکیش لباس نو پوشیدنه. چی ببرید؟ اینو روایت دیگه ها یا نه؟ نه نه روایت نیست، این از همون ضرب قرآن بعضش به بعضه. المال و البنون زینت الحیات الدنیا، پولاتون رو با خودتون ببریم مسجد. سألتو عن قول الله عز و جل، روایت بعدی رو میخونم، روایت حلبی، روایت بعدی یعنی اون علم نجعل رو نگفتم. سألتو عن قول الله عز و جل انرتبتم، انرتبتم چیه؟ فعدته نه سلاست و اشهر، ان ارتبتم فقال ما جاز الشهر فهو ریبه. آن دی بعد آیه رو حضور زندش داشت هنیکی نمیشه. اون ولای اسینه کفی معروفم بخونم، باز نخونم دی اونو. آره عده بود. خب این یکی دیگه هم، سأل تو عبدن صالحن ان قول الله عز و جل او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. از چی سوال کرد؟ از عدم وجدان ما، ما حد ذلک؟ قال فإن لم تجدوا بشراء او بغیر شراء. ان وجد قدر وضوئن به مئت الف او به الف و کم بلغ، قال ذالک علی قدر جدته. آره. مثلا 100,000 درهم بگن بده که ما بهت آب بدیم، حضرت میفهمن علی قدر جدت. ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا قال مفروضا الذین هم عن صلاتهم ساؤون قال هو تزییع الذین هم علی صلاتهم یحافظون قال هی فریضه الذین هم علی صلاتهم دائمون قال هی نافله. چی میفهمه؟ یه روایت دیگه اصلا میخونم براتون از کتاب موقوتا. دقت کردید الذین هم علی صلاتهم یحافظون یعنی بر فریضه، الذین هم علی صلاتهم دائمون یعنی نافله. یه آقایی ساعت 3 بعد از ظهر رفته بود پشت در مغازش زده بود که رفتیم بر اقامه نماز، یک تابلوی هست یکم زیرش نوشته بود الذین هم علی صلاتهم دائمون ساعت 3 بعد از یحافظون رو خوندم، ساهون رو خوندم، ساهون هو تزییع. این ساهون هم گوش کنید، زید شهام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هو ترك لها و تبانی عنها. این روایت بعدی ان ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال تاخير الصلاه ان اول وقتها لغير عذر. این خیلی تاخير الصلاه فويل للمصلين، وای بر اون نمازگزارا، بی دلیل بی دلیل نمازش رو از اول وقت تاخير میندازه. غیر عذر نمازش چی؟ بی دلیل نیه، به وقتا گرفتاره. چی میفهمه؟
که نمیشه که اون وقت خود خود محسن قرار داده.
نه یه روایت یه هست از شهر میدم میگم وقت خود محسن قرار داده.
نه این که
ازاره
خدا 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 که الان
نه خب ازاره بست میدم میگم اون اول وقت خدا خواسته اون رو برای اونه که عوض دارن.
و بعضی از فقه های قدیم هم به این شاید فتوا دادن.
نه خب نظر فقه های جدید چیه با این روایت میگم؟
فقهای جدید خب چه ارز کنم
شما فقهای جدید نگرم
این قطع و وصل میشه سامانه. خیلی این خلاصه مهمه، تأخیر و سلات ان اول وقت حال غیر حضرن. یعنی نگاه کنید اگر آدم از باب بی اهمیت بودن نماز باشه مهم نیست، حالا بعدم میخونیم این بی اهمیتی این مسئله. این روایت هم که تو بحث صلات خونده بودیم، اینم به خاطر شما لعبی جعفر علیه السلام ارائیت قول الله عز و جل ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا قال یعنی کتابا مفروضا. چون موقوت با مفروض فرق میکنه دیگه. قال یعنی ولیسه یعنی وقت فوتها انجاز ذالک الوقت ثم صلا لم تکن صلاتا معدات لو کان ذالک کذالک لهلک سلیمان ابن داوود حین صلاها به غیر وقتها ولکنه متا ما ذکرها صلاها. تعدد مطلوب در نماز اینه، یعنی به هر حال اصل نماز یه مطلوبه، حالا در وقتش هم یه مطلوب دیگه است. موقوت منظور مفروض بوده دیگه.
داریم این لغت موقوت داریم
نه. حضرت اینطوری تفسیر کردن، گاهی گفتن موجبن، گاهی وقتا گفتن مفروضن. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا قال قضاء و صلاة اللیل بالنهار و صلاة النهار باللیل لمن اراد ان یذکر. ما اینا رو خلفه قرار دادیم، پشت سر هم قرار دادیم، در رفت و آمد قرار دادیم. جعل اللیل و النهار خلفه، شب پشت روز، روز پشت شب، خلفتن جایگزین هم میشن. لمن اراد ان یذکره، ان یذکره این چی؟ یعنی ان یصلیه. اگر شما شب یادتون رفت روز، پس روز جانشین شبه و شب جانشین روزه، یعنی میشه نماز روز رو در شب قضا کرد، نماز شب رو در روز قضا کرد.
معنیش اینه که ما در دو وقت شب و روز واجب کردیم، مثلا در دو وقت روز واجب نکردیم، در دو وقت شب واجب نکردیم، در وقت شب و روز واجب کردیم، که این همین که شب و روز عوض میشه یادش بیاد که این نماز واجب تو روز داشتیم، الان شب شده نخوندیم مثلا. شاید دو تا نماز تو روز داردیم، شب میشد کلا شب که نماز واجب نبود باز واجب
نه. اگه شب خلفه روزه و روز خلفه شبه، یعنی هر کدوم جایگزین همن دیگه. پس اگه نماز روز رو نخوندی شب بخون، چون این خلفه
بود. چرا نماز رو تو روز و شب قرار دادی؟ چرا همش تو روز قرار ندادی همش تو شب قرار
ندادی؟ نه، این که و هو الذی جعل لیل و نهار خلفتن، این که لیل و نهار خلفتنه
که آیه
است. بله، آیه است. لمن اراد ان یذکر، یعنی لیل و نهار اینا هر کدوم جایگزین دیگریه.
این که گفتن من
لمن اراد ان یذکر، یعنی اگر شما میخواید، چون نماز ذکر دیگه، ذکر الله دیگه، حضرت میفرمایند که قضا و صلات اللیل به النهار و صلات النهار به اللیل، اون فرق وجهک. سأل تو ان قول الله عز و جل و اقیم وجوهکم عند کل مسجد، اینم یک کمی تفسیرش سخته. یعنی چی و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد؟ حضرت میفهمن حاضر قبله ایزن، یعنی اقیم و وجوهکم به طرف قبله، اقامه وجه یعنی رو به قبله کردن، عند کل مسجد یا در نزد هر مسجدی یا در هر نزد هر نمازی. این
باید حاضر قبله تو ایزن.
نه، حاضر قبله تو ایزن یعنی علاوه بر آیه قبله این و اقیم و وجوه کم عند کل مسجد هم دندت بر قبله میکنه.
درار نگه شما که گفتن عند کل مسجد به قبله، یک محصوفی در تقریه گفتیم اقیم و وجوه
کم
به قبله
عند
کل مسجد، ولی
اینجوری
که نباید باشه، یعنی
مسجد
برای اون قبله باشه. اگه بخوام اینجا
نه
قبله میخوام این هم دلالت بکنه
عند کل مسجد، مسجد عرض کردیم یا مکان سجده است، یعنی هر جا میخوای سجده کنی، یا زمان سجده است، یا مطلق سجده است. اقیم وجوهکم یعنی هر وقت میخوان نماز بخونین رو به قبله باید باشین.
استاد باید تفسیر حضرت حاضر قبله تا از اینه که حاضری زمینه به آیه قبله، که آیه قبله مگه چی بود؟
یعنی همونطور که آیه قبله میگه دلالت بر فول وجه کشت فول مسجد هران دلالت میکنه که باید رو قبله کنی، اینجا هم دلالت میکنه باید رو به قبله باشه.
دلالت نداره مگه محسوس بگه، مگه میتونی دلالت مسجد
باید اینجا معنی
کنیم که همونی بگیم به سمت مسجد نماز
بخوان،
یعنی برو به سمت
مسجد، که نه موقع نماز خوندن عند کل مسجد، نه اینکه عقیم و وجوهکم یعنی رو به قبله بودن، اقامه وجه یعنی اقامه وجه به قبله، عند کل مسجد یعنی موقع نماز خوندن.
مسجدش
مهم نبود، عند اقامه وجه دیگه، اقیم وجوهکم یعنی رو به قبله، والله عند کل مسجد که یعنی موقع نماز خوندن، از قبله هم بریم بیرون که آقایون الان اعتراض نکن. وقت همون شد. به هر حال روایات زیادی است که مثلا اینجا، البته این ولی خب چون خیلی شیرینه
آده.
بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی انشالله. عرض کردیم ما یه روایاتی داریم که این روایات تفسیری هن. روایات تفسیری دو مدل هن. یه مدل اینه که ممکنه ما خودمونم با دقت و تأمل و قرائن مختلف همین حرفی که امام گفتن ما هم بفهمیم، فقط خصوصیت این روایت داره تأیید میکنه که این فهم درستی است از قرآن. یه مدلش اینه، یه مدلش اینه که نه، بدون گفتن امام ما خودمون متوجه نمیشیم. به این مثال دقت کنید، این که خدا میفهمد اتلو ما اوهی الیکم من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. خدا میگه نماز بخون، نماز نهی از فحشا منکر میکنه و هر آینه یاد خدا بزرگتر است. خب بعضی از فرق باطل به این آیه استدلال کردن، گفتن که بالاتر از نماز هم وجود داره، ذکره، چون جان نماز میخونه، خدا گفته ولذکر الله اکبر، بعد از این که گفته نماز بخون بعد گفته ولذکر الله اکبر. خب اینجا ولذکر الله اکبر، امام میفهمن ذکر الله لأهل الصلاة اکبر من ذکرهم ایاه، اینطوری تفسیر میکنن. ولذکر الله اکبر، ذکر الله لأهل الصلاة اکبر من ذکرهم ایاه. شما با نماز خوندن خدا رو یاد میکنی، ولی مهمتر از این که تو خدا رو یاد میکنی اینه که خدا هم تو رو یاد میکنه. فذکرونی اذکرکم، هر وقت تو خدا رو یاد بکنی خدا هم تو رو یاد میکنه. یعنی یه تفسیری امام کردن، این تأویلی نیست، یعنی میخوره با ظاهر آیه، ولی اولی که ما با آیه برخورد میکنیم این به ذهنمون نمیاد که ولذکر الله اکبر یعنی ذکر الله لأهل الصلاة اکبر من ذکرهم ایاه. پس بعضی از روایات تفسیری روایاتی است که ما در حقیقت بدون اونم میفهمیم. مثلا فرض میکنیم که فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا لم تجدوا ماء، فکر کنیم خب بله لم تجدوا رو بررسی کنیم، یعنی اگه پیدا نکردیم میگه خب حالا هست ولی باید پول بدم بخرم، یه امکانشو داری، خب وجدان دیگه. یعنی اینم اگه امام نمیگفت ما میفهمیدیم دیگه، لم تجدوا ماء بلاحظ فهم. ولی بعضی از موارد هست که اگه امام نمیگفتن ما نمیفهمیدیم، وقتی امام میگن میتونیم تصدیق کنیم نه میشه معنای این باشه. یعنی این غیر تعویله، تعویل رو ما به هیچ وجه نمیتونیم تصدیق کنیم الا تعبد باشه، تسلیم باشه. ولی در معنای تفسیری میشه تصدیق کرد که نه همین مقصود و مراد باشه. پس یه قسمش اینه که ما خودمون ابتداءً میفهمیم و روایات در حقیقت تایید همون چیزیست که قابل فهمه. یه قسمش مواردیست که خودمون ابتداءً نمیفهمیم، ولی وقتی که امام میگن ما هم تصدیق میکنیم که بله میتونه آیه قرآن همین باشه که امام فرمودن. یه قسمش در حقیقت امام دارن مصداق عرفی تعیین میکنن. مثلا انرتبتم ریب رو امام میگن تا یه ماه اگه بود میشه ریب، درسته؟ انرتبتم فعدتهن، انرتبتم یعنی نفهمیدید که اینها تاریخ چیزشون چجوریست، بیشتر از یه ماه که باشه میشه ریب. که به نظر میاد بعضی از اینها مصادیق عرفیست در حقیقت، نه مصادیق شرعی. حالا بعضی از اینها هم به ذهن میاد که یه مصداق شرعی باشه، بعضی از اینها هم، اینها همه اقسام اینه، بعضی از اینها هم ناظر به مراتبه. مثلا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، از این میفهمه تأخیر از اول وقته. خب به هر حال یه درجه ای از ویل برای این آقایون هست، وای بر تو، خدا داره تو رو صدا میزنه تو هم همینطور نشستی نماز نمیخونی. یه درجه ای هست، یعنی امام دارن مراتبی از حکم آیه یا موضوع آیه رو مطرح میکنن. به هر حال در روایات تفسیری خودش باز اقسامی است، متنوع است، اما همه اینها ناظر به ظاهره. ما میتونیم بگیم حداقل مرتبش اینه، حد اکثرش اینه، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، خودش ذات درجاته، بعضی از درجاتش اینه بعضی از درجات دیگه اینه. در بعضی از روایات تفسیری امام قاعده میدن، مثل این که گفتن هر جا حفظ فرج اومده منظور از زناست، اما اینجا یعنی این دیگه قاعده قرآن اینه که هر جا اومده مقصود اینه. گاهی وقتا در وجوه و نظائر امام دارن صحبت میکنن، یعنی خود این روایت تفسیری هم خودش به هر حال اقسام و انواعی داره، اما اون مقداریش که به هر حال در ارتباط با روایت فقهیه دارای اعتباره و قابل تمسکه، فقط باید تشخیص داد که امام دارن تنها مصداق رو میگه، تنها معنا رو میگن، یا دارن میگن اینم هست اونم هست. مثلا سأل تو ان قول الله عز وجل ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها، قال المخافته ما دون سمعک والجهر ان ترفع صوتک شدیدا. المخافته یعنی یه جوری نماز بخونی که خودت هم نشنوی، اینطوری نماز نخون. خب این ولا تخافت بها این الان تعریف شرعیه، تعریف عرفیه که المخافته یعنی چی. ممکنه که ما به لحاظ لغت و عرف هم به همین معنا برسیم، ولی فرموده امام تاییده که درست فهمیدی. بسیار خوب، دیگه این اقسامی بود که مطرح شد. ما فردا همون بحث تخصیص قرآن به خبر واحد رو تموم میکنیم، دیگه بحث تفسیری ما در اینجا فعلا متوقفش کردیم. 10 نوع تعامل روایات و آیات رو مطرح کردیم و از حجیت هر کدام بحث کردیم. امیدواریم که خداوند متعال ما رو از افرادی قرار بده که یتلونه حق تلاوته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.